اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. منشی عمومی سازمان ملل متحد روز شنبه 19 مارس گفته است که جنگ در اوکراین روند زنجیره‌ای کالاها را مختل کرده و موجب افزایش قیمت سر به فلک مواد سوخت، مواد غذایی و ترانسپورت شده است. آنتونیو گوتریش در صفحه رسمی توییتر خود نوشته است که باید هر کار ممکن را انجام داد تا از به گفته وی طوفان گرسنگی و فروپاشی سیستم غذایی جهانی جلوگیری شود. وضع تعزیرات بر روسیه بر سایر کشورهای از جمله اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز تا حدود تاثیرگذار بوده، به ویژه در قسمت افزایش قیمت مواد سوخت، زیرا روسیه تقریباً 40% مواد سوخت مورد ضرورت اروپا را فراهم میکند. در این حال کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که جنگ روسیه در اوکراین ممکن موجب افزایش گرسنگی و عدم مسئولیت غذایی در برخی از کشورهای آفریقایی شود. روسیه روز شنبه 19 مارس اعتراف کرد که برای نخستین بار در جنگ اوکراین از میزایل‌های هایپرسونیک یا میزایل فوق سرعت صوت استفاده کرده است. مسکو در حال از میزایل هایپرسونیک استفاده کرده که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواهان مذاکرات فوری صلح شده است. میزایل فوق سرعت صوت موسوم به کنشال می تواند از اکثر سیستم های دفاعی عبور کند. روسیه گفته است که با این میزایل یک گودام تسلیحات اوکراین را در قریه دلیاتین واقع در نزدیکی مرز با رومانیا هدف قرار داده است. قبل بر این روسیه هیچگاه به استفاده از میزایل های هایپرسونیک اعتراف نکرده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه خواهان مذاکرات جامع صلح با مسکو شد. آقای زلنسکی همچنان از سوئیس خواست تا کارهای بیشتری برای سرکوبی ثروتمندان روسیه نزدیک با کرملین که به گفته زلنسکی با پول خود به جنگ علیه اوکراین کمک میکنند انجام دهد. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
استخبارات بریتانیا هشدار داده است که روسیه به خاطر ناکامی خود در تحقق اهداف آن در اوکراین مستعجل شده و اکنون یک استراتژی تخریب آهسته را پیش می‌برد که می‌تواند به تسریع بحران بشری منجر شود. زلنسکی که به کرات از مخاطبان خارجی برای کمک به کشورش درخواست می‌کند، در یک تظاهرات ضد جنگ در برن گفت پول افرادی که این جنگ را راه انداختند در بانک های سوئیس قرار دارد و حساب های آن افراد باید مسدود شود. سوئیس بی‌طرف که عضو اتحادیه اروپا نیست، حریم های این اتحادیه را علیه افراد و نهادهای روسی به طور کامل تصویب کرده است، از جمله دستور مسدود کردن دارایی آنها را که در بانک های سوئیس ذخیره می شود.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. یک مقام برنامه جهانی غذا ابراز نگرانی میکند که جنگ در اوکراین باعث افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و نفت در افغانستان خواهد شد، جایی که از قبل 95% افغانها توان خرید مقدار کافی مواد غذایی را ندارند. شلی تاکرال، سخنگوی برنامه جهانی غذا، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که قیمت مواد غذایی در افغانستان 20% بلند رفته و خطر قابل توجه افزایش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد.
به نظرم چیزی که نگران کننده است و شامل افغانستان و همچنان تمام نقاط متاثر از گرسنگی دیگر در سراسر جهان می شود، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت است و این چیزی است که بر اساس گزارش سازمان مواد خوراکی و زراعت ما در ماه فوریه امسال در بالاترین سطح شاهد آن بودیم. فکر می کنم این چیزی است که ما باید با ادامه روزها و هفته های درگیری در اوکراین نظارت کنیم.
در سال جاری برنامه غذایی جهان تا کنون 1 میلیارد دلار را برای تغذیه میلیون ها افغان هزینه کرده است، اما به 1.6 میلیارد دلار دیگر نیاز دارد. خانم تاکرال میگوید که کشورهای کمک کننده باید بیشتر تلاش کنند، زیرا به گفته وی بحران در اوکراین عمیق‌تر می شود. گارد ساحلی تونس 12 جسد را که در آب غرق شده بودند پیدا کرده است. اسوسییتد پرس به نقل از مجمع حقوقی و اقتصادی تونس گزارش داده که مهاجران در حالی که تلاش داشتند با یک کشتی متلاشی شده از آب‌های مدیترانه عبور کرده خود را به ایتالیا برسانند، غرق شدند. اجساد به یک شفاخانه منتقل شدند تا برای شناسایی ملیت و عمر مهاجرین زیر تحقیق قرار گیرند. از آغاز سال جدید میلادی چندین نفر در آب‌های تونس غرق شده و جان باختند. مقامات میگویند که آنان شاهد افزایش رقم افرادی هستند که تلاش میکنند خود را به ایتالیا برسانند. سیمون کاونی وزیر خارجه آیرلند میگوید که نشانه های مثبتی در مورد احتمال دستیابی قدرت های جهان به توافق با ایران در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود دارد. او که هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در مذاکرات اتمی با ایران است، روز شنبه 19 مارچ ضمن اعلام این که زمان رسیدن به توافق بسیار نزدیک شده گفت که بدون شک چنین اتفاق منجر به اثرگیری صادرات نفت ایران و کاهش فشار بر قیمت انرژی در غرب خواهد شد. آقای کاونی با اشاره به تمایل کشورهای اروپایی به کاهش وابستگی به نفت و گاز روسیه گفت که تأثیر مثبت بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی انگیزه اضافی در راستای تلاش برای رسیدن به یک توافق را فراهم می‌کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده پیشتر گفته است که پیشرفت مذاکرات بر روشنی منوط به تصامیم است که باید در مسکو و تهران گرفته شود. پسر رئیس جمهور پیشین ترکمنستان به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور حلف وفاداری یاد کرد. سردار بوردی محمدوف که 40 سال عمر دارد روز شنبه یک هفته پس از پیروزیش در انتخابات که به گفته کمیسیون انتخاباتی ترکمنستان 73% رأی را از آن خود کرده بود حلف وفاداری یاد کرد. بوردی محمدوف در این انتخابات 8 رقیب داشت که همه آنان قربان علی پدر محمدوف را که در انتخابات 2006 رئیس جمهور شد تمجید و ستایش می‌کردند. قربان علی بردی محمدوف ماه گذشته استعفایش را اعلام کرد و سردار که در پست‌های برجسته دولتی به گونه فزاینده معرفی شده بود به عنوان جانشینش پنداشته می شد. و ژاپن قرار است به ارزش 42 میلیارد دلار در 5 سال آینده در هند سرمایه گذاری کند. مقامات ژاپنی گفتند که این برنامه بر اساس یک توافق صورت می گیرد که انتظار می رود تجارت دو جانبه را بهبود بخشد. این توافقنامه روز شنبه 19 ماه مارچ در جریان دیدار فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن و نرندرا مودی همتای هندیش امضا شد. دو جانب ضمن بحث روی بحران اوکراین تعهداتشان را به منظور تقویت روابط امنیتی در سراسر منطقه هند و اقیانوس آرام بار دیگر تصریح کردند. ژاپن تعزیرات مالی را جهت منزوی ساختن روسیه اعلام کرده، اما هند از جانبداری خودداری کرده و از رأی دادن به روسیه در سازمان ملل متحد امتناع ورزیده است. هند و ژاپن همراه با ایالات متحده و استرالیا اعضای ائتلاف موسوم به کوادند که با افزایش نفوذ چین در آسیا مقابله میکنند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. قماندان نیروهای ایالات متحده مستقر در شرق میانه گفت که تبادله حملات میزایلی توسط ایران و اسرائیل در عراق و سوریه نیروهای آمریکایی را در معرض خطر قرار می دهد. این اظهارات چند روز بعد از اصابت یک میزایل شلیک شده ایران در نزدیک محوطه قنصلگری ایالات متحده در شمال شرق عراق بیان شده است. شرح بیشتر گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را از رویا زمانی بشنوید.
جنرال فرانک مکنزی، فرمانده نیروهای ایالات متحده مستقر در شرق میانه، به خبرنگاران در مقر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفت که در 6 ماه گذشته ایران چندین بار به نیروها و تأسیسات ایالات متحده آتش گشوده است، اما اقدامات به موقع از سوی فرماندهان در حال وظیفه هر گونه تلفات برای آمریکایی ها را خونسا کرده است.
I think we don't want Iran to have a nuclear weapon. And the best way to get to that is probably through a negotiated solution. That will not solve the other.
فکر میکنم ما نمیخواهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد و بهترین راه برای رسیدن به آن احتمالاً از طریق یک راه حل مذاکره است. با این رفتار مشکلات ایران حل نخواهد شد و فکر نمیکنم کسی در حکومت ایالات متحده باشد که این واقعیت را نادیده بگیرد. فکر میکنم همه آن را میدانند.
جنرال مکنزی و دیگر مقامات آمریکایی این هفته گفتند که حملات میزایلی روز یکشنبه که به نزدیکی قنصلگری آمریکا اصابت کرد، هدف آن ایالات متحده نبوده و سپاه پاسداران ایران در وبسایت خود اعلام کرد که به مرکز جاسوسی اسرائیل در اربیل حمله کرده است. مقامات ایالات متحده از اظهار نظر درباره هدف این حمله خودداری کردند، اما این حمله چند روز پس از آن صورت گرفت که ایران اعلام کرد که حمله اسرائیل در نزدیکی دمشق سوریه را که منجر به کشته شدن 2 تن از اعضای سپاه پاسدارانش شد تلافی خواهد کرد. مکنزی که پس از حدود 3 سال به عنوان رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده بازنشسته می شود، در آخرین نشست مطبوعاتی خود صحبت کرده گفت که در حالی که آماده می شود کار را به اریک کوریلا جنرال جدید اردو واگذار کند، پیام او به جانشینش این است که ایران همچنان بزرگترین چالش او است.
I think we're well postured for anything that could happen and we're prepared for any eventuality. We see no evidence.
من فکر می کنم ما برای هر اتفاق آماده هستیم و می دانید ما برای هر احتمال آماده هستیم. ما هیچ مدرکی دال بر این که نفوذ روسیه در عراق یا سوریه امکان تشدید دارد نمی بینیم، اما البته ما ترجیح می دهیم اگر چنین اتفاقی بیفتد ما برای آن آماده خواهیم بود.
حضور ایالات متحده در عراق مدت هاست که نقطه تمرکز برای تهران بوده است، اما پس از حمله تیاره بدون سرنشین امریکا در جنوری سال 2020 در نزدیکی میدان هوایی بغداد و کشته شدن یک جنرال ارشد ایرانی تنش ها افزایش یافت. ایران در مقابل با حمله تلافی جویانه پایگاه هوایی الاسد را که نیروهای امریکایی در آن مستقر بودند هدف حمله میزایلی قرار داد. بیش از 100 نفر از نیروهای نظامی آمریکا در این انفجار دچار آسیب‌های مغزی شدند.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در یک کنفرانس خبری در شهر سوفیا پایتخت بلغاریا تهاجم به اوکراین را یک جنگ انتخابی خواند و اعلام کرد که بلغاریا رهبری یک گروه جنگی ناتو را بر عهده خواهد داشت. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از روسیه خواسته است وارد مذاکرات شود و باعث نگردد هزینه های روسیه آنقدر زیاد شود تا چندین نسل بعدی در روسیه تقاضای آن را پس دهد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز شنبه حمله روسیه بر اوکراین را محکوم کرد و گفت که این حمله مردم اوکراین، ناتو و جهان آزاد را تحریک کرده است. آستن در یک کنفرانس خبری در سوفیا در کنار کرویل پتکوف صدر اعظم بلغاریا تهاجم به اوکراین را یک جنگ انتخابی خواند و اعلام کرد که بلغاریا رهبری یک گروه جنگی ناتو را بر عهده خواهد گرفت.
بهبود آمادگی نظامی بلغاریا و قابلیت همکاری ناتو امروز حتی حیاتی تر است، زیرا اروپا با بزرگترین آزمون امنیتی خود در چندین نسل اخیر مواجه است. بنابراین ایالات متحده همچنان در کنار بلغاریا و سایر متحدان ناتوی ما خواهد بود و ما همچنان به همکاری برای انفاذ صلح و امنیت پایدار در اروپا حضور خواهیم داشت.
وزیر دفاع ایالات متحده افزود ایالات متحده هیچ مدرکی دال بر انتقال نیروهای بیشتر روسیه به اوکراین ندیده است، اما منطقی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بخواهد توانایی های خود را در آینده افزایش دهد. در همین حال معترضان روز شنبه در پارکی در نزدیکی وزارت دفاع بلغاریا، مکانی که در آن لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در آن مشغول مذاکره بود، تجمع کردند. این معترضین با وجود حضور نیروهای امنیتی در 4 طرفشان شعار می‌دادند و پوسترهایی در دست داشتند، در حالی که برخی بیرق‌های بلغاریا و روسیه را تکان می‌دادند. ایالات متحده در تلاش است بلغاریا را برای ارسال کمک نظامی به اوکراین تشویق کند. کریل پتکوف صدر اعظم بلغاریا در کنفرانس خبری با آستن در روز شنبه این موضوع را رد کرد و گفت امکان پذیر نیست، اما او گفت که کشورش که یکی از متحدین ناتو است و ارائه کمک های بشر دوستانه خود ادامه خواهد داد. بلغاریا با اوکراین هم مرز نیست، اما هزاران پناهنده را پذیرفته است. از سوی دیگر روسیه امروز شنبه اعلام کرد که از میزایل های مافوق صوت کنجال برای انهدام یک انبار بزرگ تسلیحات در منطقه غربی ایوانو فرانکسف اوکراین استفاده کرده است. خبرگزاری رویترز نتوانست به طور مستقل اظهارات را تایید کند. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اوایل روز شنبه گفت زمان آن فرا رسیده است که مسکو مذاکرات صلح را به طور جدی آغاز کند تا از متحمل شدن خسارت بیشتر در حمله به اوکراین جلوگیری کند.
من می خواهم همه حرفهای من را بشنوند، به ویژه در مسکو. زمان ملاقات و گفتگو فرا رسیده است. زمان بازگرداندن تمامیت ارضی و عدالت برای اوکراین فرا رسیده است. در غیر این صورت هزینه های روسیه آنقدر زیاد خواهد بود که شما نمی توانید برای چندین نسل دوباره قد بلند کنید.
زلنسکی با یک تصویر آشکار از تلفات روسیه در مخاصمات نظامی اشاره کرد و تصاویری از اجساد شماری از مظاهرچیان را نشان داد که در استادیوم ورزشی مسکو برای تجلیل از 8 سالگی الحاق کریمیه به روسیه جمع شده بودند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در صحبت تلفنی با شی جین پینگ رهبر چین گفته است که ایالات متحده از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می خواهد که به جنگ خود با اوکراین پایان دهد. رسانه های دولتی چین می گویند شی با بایدن گفت که بیجینگ خواهان بحران یا منازعه نیست.
همزمان با گسترش بمباران هوایی روسیه در شهر دورافتاده غربی لفیف اوکراین و سمت میدان هوایی براز جمعه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با شی جی پینگ رئیس جمهور چین تماس ویدیویی داشت که بر جنگ بی‌رحمانه، تلفات غیر نظامیان و رنج ناشی از آن تمرکز داشت. قصر سفید میگوید رئیس جمهور بایدن اتحاد غرب در مورد تحریم‌های شدید علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را تشریح کرد و عواقب را که چین در صورت حمایت از بمباران شهرهای اوکراین توسط روسیه با آن روبرو خواهد شد توضیح داد. رسانه‌های دولتی چین گفته است که رئیس جمهور شی نمی‌خواهد وضعیت اوکراین به این حد برسد. یکی از کارشناسان به صدای آمریکا گفت پوتین با درخواست کمک برای ادامه جنگ شی را در موقعیت بسیار ناخوشایند قرار داده است.
اندروز کوبل تحلیلگر انستیتوت صلح ایالات متحده می گوید
مطمئنم که چین دوست دارد که این جنگ از بین برود یا حداقل درگیری‌ها فروکش کند و بنابراین این واقعیت که رئیس جمهور بایدن و رئیس جمهور شی با مدت 2 ساعت با هم صحبت کردند این را نشان می‌دهد که این مکالمه خوب بسیار متمرکز و فشرده بود.
سکوبل به صدای آمریکا گفت جنگ اوکراین اولین آزمون واقعی برای ماهیت واقعی روابط روسیه و چین در دوران قدرت شی و پوتین است. بروز پنجشنبه انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده نگرانی خود را در مورد حمایت چین از جنگ ابراز کرد.
ما معتقد هستیم که چین به طور خاص مسئولیت استفاده از نفوذ خود را بر رئیس جمهور پوتین و دفاع از قوانین و اصول بین المللی دارد که ادعا می کند از آنها حمایت می کند. در عوض به نظر می رسد چین با خودداری از محکوم کردن این موضوع در جهت مخالف حرکت می کند. حالان که چین وانمود می کند که یک داور بی‌طرف است. ما نگران هستیم که آنها در حال بررسی کمک مستقیم بر روسیه با تجهیزات نظامی برای استفاده در اوکراین می باشند.
روز دوشنبه جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و یانگ جی چی دیپلمات ارشد حزب کمونیست چین نیز در روم درباره اوکراین گفتگو کردند. کارشناسان به صدای آمریکا میگویند پوتین به شدت از تحریم‌های غرب آسیب دیده است و برای تأمین مخارج جنگ پرمصرف خود در اوکراین به مبالغ بسیار قابل توجه از چین نیاز دارد.
بل برودر عضو کمپاین جهانی عدالت مگنیتسکی است. او میگوید
روسیه و پوتین به پول زیاد نیاز دارند، نه به مقدار کمی بلکه به پول زیاده، و مقدار پولی که آنها با نیاز دارند فکر نمی کنم چین بخواهد بپردازد، مگر اینکه در برابر آن چیز واقعا بزرگ دریافت کند. و پوتین نمیخواهد تمام کشورش را به دلیل این در گرو چین قرار بدهد.
مذاکرات هسته‌ای ایران که اکنون در وین متوقف شده است، یکی دیگر از موضوعات پیچیده است که شامل ایالات متحده، روسیه و چین بر علاوه ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان میگردد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت معتقد است که طرفین به توافق نزدیکند، اما روسیه اجازه نخواهد داشت از این توافق برای خروج از تحریم‌های اوکراین استفاده کند.
فکر میکنم دو چیز میتواند واقعیت داشته باشد. یکی برجام، برنامه جامعه اقدام مشترک برای تنظیم برنامه هسته‌ای ایران که راه فرار برای فدراسیون روسیه و تحریم هایی که به دلیل جنگ اوکراین بر آن اعمال شده نخواهد بود. اما مسئله دوم این است که ما روسیه را به دلیل تعهد، به دلیل مشارکت در پروژه‌های هسته‌ای که بخشی از برجام هست، تحریم نمی کنیم.
ایران با بیان این مطلب که روسیه مانع برای دستیابی به توافق در مذاکرات ویانا نخواهد بود گفت ارتباط بین مذاکرات و تحولات اوکراین وجود ندارد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پس از آن که وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرد که مکاتب دخترانه هفته آینده گشوده خواهد شد، دختران دانش آموز بار دیگر برای سال نو تعلیمی برنامه ریزی می کنند. همکار ما با دو تن از دانش آموزان صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
پس از 8 ماه بار دیگر چشمانشان از شادی برق می زند. از زمانی که در اخبار شنیدند که مکاتب دخترانه باز می شود، از شادی در پوست نمی گنجند. اسرا که 11 سال را با امید درس خوانده است، میگوید که در نخست شیوع کرونا مکاتب را تعطیل کرد و پس از آن که طالبان بر افغانستان مسلط شدند، با بسته شدن مکاتب تمام امیدشان به یأس مبدل شد. به گفته این دانش آموز، 8 ماه را دور از مکتب، همسنفان و استادانشان در خانه به سختی سپری کردند. اسرا با ابراز خوشحالی از این که دوباره مکاتب باز می شود، میگوید که نگرانیشان مبنی بر تغییر مضامین هنوز هم پا بر جاست.
ما دوباره در مکتب بریم و مثل سابق درسای خود شروع کنیم، همون مضامین ما تغییر نکنم، مضامین های اساسی ما نمیگیم که ثقافت و یا نباشن، کل مضامین ما همون مضامین های سابقی ما که هستن همگیشان تکرار شود.
این در حال است که وزارت معارف حکومت طالبان گفته است دختران در سر تا سر افغانستان اجازه دارند که با آغاز سال جدید به مکاتب خود برگردند. سازمان ملل متحد از طرح بازگشایی تمام مکاتب دختران استقبال کرده و خواستار فراهمسازی زمینه آموزش برای تمام پسران و دختران در افغانستان شده است. نجلا، دانش آموز صنف 8 یکی از لیسه های کابل، به صدای امریکا می گوید که 8 ماه گذشته را با اندوه درس سپری کرده است. نجلا می افزاید که پس از شنیدن بازگشایی مکاتب، انگار بال در آورده است و برای رفتن به مکتب لحظه شماره می کند.
من خوشحال هستم که مکتب شروع می شد مای عمل و من خلاص کنم مکتب و به دانشگاه برم.
گرچه مکاتب دخترانه قرار است که بزودی باز شود، اما بر اساس تصمیم وزارت معارف حکومت طالبان برای دختران شرایط وجود دارد و آن این که دانش آموزان دختر جدا از پسران و فقط توسط معلمان زن تدریس می شوند. بر اساس آمار صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، تنها 1/3 آموزگاران را در افغانستان زنان تشکیل می دهند که این تناسب در مناطق روستایی و سطوح عالی به مراتب کمتر می شود. شماری از آموزگاران نیز نگرانی همین موضوع اند و می گویند که تطبیق تصمیم وزارت معارف بدون آموزگاران کافی زن قابل تطبیق نیست. فتانه بیات، یکی از آموزگاران شهر کابل:
در هر مکاتب که دیدیم اساتید ذکور ما بیشتر از اوناس است، پس اینا ما چطور میتونیم که رسیدگی کنیم بر طبقه اوناس ما که ما بتونیم اونا را خوبتر و به وجه احسن ما بر اونا تدریس کنیم و خواستم همیست که دختر خانمای بیشتر استخدام کنند تا ما بتونیم به دختر خانما تدریس خوبتر کنیم.
پیش از این سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان نیز گفته است که مشکلات از جمله در دسترس نبودن معلمان زن امکان عملی دسترسی دختران به آموزش را محدود می کند. طالبان پس از تسلط بر کابل در اواسط اگست سال گذشته میلادی، جز ادارات معدود دولتی به شمول سکتور صحت و معارف، زنان را از رفتن به کار منع کردند و نیز دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران بستند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان در دو روز گذشته 11 خبرنگار و مسئولان برخی رسانه‌ها را در کابل و برخی ولایات دیگر بازداشت کردند. در رابطه با اینکه چرا طالبان بر رسانه‌های داخلی افغانستان محدودیت شدید وضع کرده خبرنگاران را سرکوب می‌کنند، قدیر مشرف مصاحبه با عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان انجام داده که با هم به این مصاحبه گوش می‌کنیم.
به باور شما هدف طالبان از بازداشت و محدود ساختن فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران داخلی در افغانستان چی است؟
ظاهراً هدف طالبان حمایت منافع عامه در خصوص تبلیغات نادرست، خصوصا به اساس توییت اخیر استخبارات طالبان، در حالی که مسئله محدودیت بالای دو حق اساسی که حق بیان و حق دسترسی مردم به معلومات است. بنابراین هر آن چیزی که صورت میگیرد در تضاد با اصول و قوانین موضوع است، بازداشت خبرنگار با وجودی که حق آزادی را محدود می‌سازد، نحوه بازداشت و عملکرد اخیر عملکردی است که در تضاد با حقوق است. یعنی زمانی که بحث اتهام مطرح میشه، اتهام باید واضح باشه و عملکرد باید در مطابقت با قوانین باشه. یک سلسله مواردی است که در کد جزا جرم تلقی شده که هیچ کسی نمیتونه که او را در با استفاده از حق آزادی بیان ابراز بکنه، که او ضعف روحی ملی است و یا هم مواردی که در تضاد با امنیت داخلی و خارجی باشه. ولی عملکرد اخیر طالبان در پهلوی از اینکه اصولی که یک شخص داره، حتی شخصی که حتی متهم باشه، او متهم برات ذمه حالت اصلی است، بر علاوه از او که این حقوق نقض میشه، بلکه اصول حقوق اساسی که آزادی بیان.
ببخشید من حرفتان میگیرم، شما یک نکته جالب را اشاره کردین. کدام گزارش ها و خبرها به باور شما در رسانه های داخلی که نشر میرسه در مغایرت با امنیت داخلی است که استخبارات طالبان به او اشاره کرده؟
خب این وضاحت را باید خود طالبان را بکنه، به خاطر که من فقط از لحاظ قانون گفتم که
یعنی کدام موضوعات میتونه باشه.
خب مواردی که روحیه ملی را ضعیف بسازه، خصوصا زمانی که مسئله جنگ مطرح میشه، او در جرم خیانت ملی مطرح محاسبه میشه. یعنی تبلیغاتی که بر علیه منافع عامه باشه و به منافع کسایی که علیه حکومت باشه، روحیه ملی را ضعیف بسازه.
جناب آقای مصباح، بله، چون وقت ما کم است، معذرت مرا بپذیرند. به باور شما چرا طالبان بیشتر متوجه رسانه ها و خبرنگاران داخلی هستند و نشرات از اونها را خطر بر امنیت داخلی میپندارند، حالان که میبینیم رسانه های خارجی هم از داخل افغانستان گزارش تهیه میکنند و گزارش های از اونها هم کافی انتقادی میباشه؟
خب من فکر میکنم که خودش یک ضعف اداری امارات اسلامی است، به خاطر که در این وضعیتی که فعلا ما قرار داریم به هیچ عنوان حقیقتها پنهان نمیمانه. خوب است که اینا رسانه های داخلی را رشد به عوض از این که محدودیت بابش بازه میکنه. یعنی در کل یک پالیسی درست نیست، لازم است که در این مورد تجدید نظر صورت بگیره و باعث اذیت خبرنگارای داخلی ما نشه.
یک سوالی که در ذهن خطور میکنه آقای مصباح است که طالبان در مذاکرات با کشورهای جهان وقتی که بیرون از افغانستان میرن همواره از نرمش و انعطاف صحبت میکنن، اما کارکردهای از این گروه در داخل افغانستان به نحو مغایر آن چیزی که در بیرون از افغانستان روی از حرف میزنن. با باور شما آیا این عمل کرد بر اساس ادعاها از انقسام داخلی از این گروه سرچشمه میگیره یا کدام موضوع دیگه است؟
تا زمانی که نظام بر مبنای قانون اساسی تعریف نشه و بحث مساوات، عدالت، حاکمیت قانون و تضمین برای حقوق بشر به شکل مدون به وجود نبیاید، این تناقضات کماکان ادامه خواهد داشت. بنابراین واقعیت است بزرگا موارد دیگه را اشاره میکنه در مجالس بسیار مهم، ولی در عملکرد با زمانی که شاهد همچون موارد بالای رسانه های بسیار مشهور و قضای بسیار مهم میبینیم، اینجا ای عملکرد را میبینیم. بنابراین تضاد بین مقامات بلند و پایین رو وجود دارد.
تشکر شما. سوال آخر، آیا ادامه از این وضعیت چی تأثیر را میتونه بر آزادی بیان اطلاع رسانی در افغانستان در حاکمیت طالبان داشته باشه؟
بدون شک دستاوردهایی را که اینا در عرصه سیاست خارجی به دست آورده ای را صدمه میرسانه. مردم حراس پیدا میکنه، فاصله بیشتر میشه و از همه مهمتر شفافیت و حکومتداری قطعا زیر سوال میه. بنا اندازم است که این محدودیت ها به هر حالتش رفع شد.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما ادامه دارد، شنونده برنامه های ما باشید.